اللهم صل على نبينا وسيدنا الإمام التقي ويقيم حجتك على من فعله ولم تحتفر والسكين الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أنبيائك. خب اینو ثبت میکنید، کار ما سخت شده.
دوستان انشاءالله برای تو مشهد هم برمیدن بذارن که برای ما انشاءالله آشنا بشه.
خیر مقدم خدمت طلاب محترم و ارادت قدیمی محضر اولی شما ما خونه آجاقام موفق بودیم ولی شهستادی رو زیارت نکردیم. خب من نکاتی عرض میکنم، اگر بین عوارض عقلی دوستان صحبت کنن خوشحال میشه، گفتگوی طرفین صورت بگیره بیشتر تمایل دارم. پس کنم که چون من فکر میکردم که مدارس سطح عالی رو خواهید بازی داشته باشید و الان متوجه شدم که همه مراکزش نکاتی رو الان عرض میکنم. مقدمتا اینو باید عرض کنیم که به هر حال شما که مراجعه میکنید باید انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو از منیت ها حفظ کنه. ما مجموعه روزنی نباید مثل کاندیداهای انتخاباتی هر کدوم بیره، اینا خوب نیست. انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو حفظ کنه. ما راجع به طرح مدرسه و مجموعه که توضیح میدیم، اینم نکته دوم، از طرح دفاع میکنیم. اجرا مال ماست، طرح مال استیاد از حوزه های علمیه است. طرح یک شرف محکمی مربوط به اون نیست. اجرا ما ممکنه عرضه نداشته باشیم بعد اجرا کرده باشیم. اجرا رو همونی که در کف میدان داره اتفاق میفته اونه، واقعیت رو با تعریف رو مایار مثلا تغییر نمی کنه. ما معمولا مدیران همیشه گل و گلگل نشون بدیم، اینا خیلی ملاک نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم که من وقتی توضیح میدم تر مدرسه رو به دلالت انتظامی طرح دیگه نفی میشه، این دلالت انتظامی رو نگیرید. پس من در مقام تخته مجموعه دیگه نیستم، ما باید طرح رو میخواییم بیان کنیم و معتقدم که در حوزه بایستی افکار و سبب و گناهان باشه. تبیین طرح خلاصه نفی جایی دیگه نیست، این هم زمین شریفتون نشته باشیم. اینا به عنوان مقدمه خدمت شما عرض کنم که از این عبور کنیم، چون فرمودن که مراکز مختلفی رو شما مراجعه خواهید کرد. یه نکته کلی من این عقیدم خدمت شما عرض میکنیم، اگه دیدید صحیحه دنبال کنیم. احضر شما عرض کنم که در باب این مسئله که الان شما دنبالش هستید و طور کلی مسئله که من رو به حوزه و روحانیت میشه و به تعبیر دیگه دانش تعلیم و تربیت در حوزه علمیه، حرفای گوناگونی هست، امواج گوناگونی هست و این باعث میشه طلبه ها هم گیج بشن. هر کی چیزی میگه حالا شما چون مراکز متعددی را می‌بینید افکار گوناگون چیکار بکنم آدم مسیر درست رو تشخیص بده و انتخاب بکنه. من این نکته رو همیشه عرض می‌کنم، ببینید اگر درسته شما هم دنبال بفرمایید. اون هست که انسان مراقبت کنه بر مدار حجیت حرکت کنه، از حجیت فاصله نگیره، سلیمه‌ای و این آقا گفت و اینا نه، حجت داشته باشیم. و این رمز این است که انسان در پایان مسیر، وقتی که مسیر رو انتخاب کرد، اگر بر اساس حجیت شرعی عمل کرد در پایان مسیر احساس خسارت نخواهد کرد و الا 20 سالی مسیر رو حرکت میکنه و دونیشت رو میگرد به خدا این اجتدا آخر اوم و میتونه همه مسیر بشته بخواهد. حجت، خب حالا حجت در این موضوع خاصی که عرض کردم کیه؟ حجت اینجا مورد کیست؟ مثلا اگر فرض کنید که یک مسئله شرعی باشه، خب شما مرجع تبلیغ دارید، صلات طهارت چی از اون تبلیغ میکنه، حجت شرعی است برای شما. یه مسئله پزشکی باشه، در پزشکی یک احکام پزشکی ما داریم، یک مسئله کارشناسی داریم، خب حرف اون پزشکی حاضر به شما علن میدونیش، اون حجت میشه به اضافه حرف اون فقیه، یه جمع بینه. در باب دانش تعلیم و تعلم و مسائل حوزه و روحانیت، حرف همه بزرگان، کسانی که مسیر رو رفتن، متخصص این فن هستن، حجت شرعی است. اینجا کارشناس و چون دانش تعلیم و تربیت در حوزه علمیه، عرض کنم که برخی مبانیش از دین گرفته میشه، برخی مبانی اون تجربه بشری. اینجا اون تجربه بشری، کارشناس تجربه بشری و کارشناس علمی واحده در اون، هم علمای ما در اساس مبانی دینی میتونن نظر بدن در این باب و هم در مسائل کارشناسی حوزه سابقه هزار ساله دارن. هزار سال مخبگان فکر کار کردن و کار به اینجا رسیده. میشه از مراکز علمی دنیا هم استفاده کرد و باید هم استفاده کرد، اما خود حوزه علمی یک سابقه طولانی تجربی داره که مخبگان فکر کار کردن. بنابراین اینجا کارشناس ها واحدن، همه بزرگان حوزه حرفشون حجت شرعی است. ما یه حرف اضافه داریم که رهبری رو حجت اقوام میگونیم، یعنی در اختلاف نظرها بین این مقامین بالاخره یه فصل خطابی یک تعیین کننده ایشونه که حالا دیگه فرصت نیست به این چرا فهرستی من عرض میکنم که ما ایشون رو علم میدونیم در این مسئله، داره اشراف اطلاعاتی میدونیم، داره جامعیت میدونیم، داره ارز کنم که زیست شبیه و اهل بیت میدونیم که اون باری که به عنوان یک رهبر دوشه کسی قرار بگیره همون باری است که دوشه امام معصوم قرار بگیره و اینا ایست که حالا ما که اینجا از توضیح صرف نظر میکنیم اینجا هم دوستان تقدیم میکنن خدمتون فرمایششون رو حجت اقوام میدونیم. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم که اگر رفتید در حوزه علمی قوم با انواع نظریات یا غیره روبرو شدید، به نظر ما علاوه بر تذرر و توسل و در حیرت ها بلغی به عملی لا احسن الاعمال که تذررات و معصومین هم داشتن این چیزها رو علاوه بر اونها عرض کنم که حجت به نظر ما بزرگانن و در حجت احوایشون تا اینجا روشن حرف حقیق سکنه. اگر جایی سوالی هست استفاده میکنیم از نظر دوست. از این مسئله عدول کنیم. مسئله بعدی در فرماشات ایشون نکته مهمیه که سه تا رشته اصلی در حوزه وجود داره، رشته فقه به ترتیب اولویت و اهمیت، کلام و فلسفه. تقسیم بندی ایشون تقسیم بندی هوشمندانه سه رشته اصلی اینه، بقیه رشته ها زیر شاخه این رشته. اینجا که میگیم فقه، در این تقسیم بندی فقه، کلام و فلسفه، فقه به معنی عام منظوره، نه این فقه احکام. فقه یعنی اون چیزی که از دین استنباط میشه، یعنی دین. فلا اولا نفر من کل امتن لتفقه در دین، تفقه در دین این همه چیه دیگه، معارف داره، اخلاق داره، احکام داره. این روش فنی علمی دستیابی به فقه یک چیز، با سنخش با رشته کلام متفاوته. کلام یعنی این که شما دین که استنباط شد که شامل معارف و اخلاق و کلام هست، احکام هست، این مورد شبهه واقع میشه. یه دینیان به معارف دینی که معمولا در طول تاریخ به معارف شبهه شده، نه اونم همین معارف، در باب خداشناسی، در باب امامت، اینا شبهه شده، متکلمین میان پاسخ میدن. متکلم دیگه التزامی نداره انحصارا به روش فقاهتی در پاسخگویی مسائلی که پیش میاد، از همه روش های تجربی عقلی استفاده میکنه، شبهه رو پاسخ میده. سنخش با فقه متفاوته. فلسفه هم پایه های عقلی که علوم حوزوی است، از علوم پایه است. این سرشته لذایشون میفرمان که تفسیر جزء رشته های فقه، حدیث جزء رشته های فقه، تاریخ اسلام جزء رشته های فقه، تاریخ اهل بیت جزء رشته های فقه. فقه رو به این معنا در نظر بگیرید. اگر این اتفاق بیفته، چون این از کلمه تقسیم بندی هوشمندانه است در حوزه علمیه که خواستن رشته های تخصصی ایجاد بکنن، آمدن رشته های تخصصی ایجاد کردن بدون فقه، اینا اشکال داره. مثلا کسی تاریخ اهل بیت کار کنه بدون فقه، این غلط، این نمیشه به این آدم بگی متخصص. یه کسی خدمت شما عرض کنم که تفسیر کار کنه بدون رشته فقه، این صاحب نظر نمیشه. الگو علامه طباطبایی که بر کفای حاشیه زد بعد وارد تفسیر شد. البته اون کلام و فلسفه هم قله هاش میشه مجتهد متکلم، مجتهد فیلسوف، مثل علامه طباطبایی، مثل طباطبایی، علامه نسبایتی، اینا هم اگر کسی بخواد صاحب نظر بشه در کلام و فلسفه، اونم احتیاج به اجتهاد داره. کف اجتهاد و همه این سر اجتهاد داره.
ببخشید، این التزام بین اجتهاد و مثلا تفسیر یا مثلا اینا چی التزامی هست؟
دلیلش اینه. ببینید، شما میخواید چیکار کنید در تفسیر؟ میخواید دین رو، معارف، تفسیر، این دین تقسیم بندی کردم که ما سه مقوله در دین هست: معارف، احکام و اخلاق. درست؟ و در باب استنباط معارف، استنباط تفسیر، آیا شما جز روش فقاهت روشی دارید؟ در روش فقاهت چی شما یاد میگیرید؟ یعنی روش فقاهت منظورم همین اصوله که شما در اصول قواعد استنباط رو یاد میگیرید، در فقه میاد این به کارگیریش یاد میگیرید. مجموعه این میشه اون فن فقاهت. یعنی فقط قواعد اصول که باید نمیکنه، بعد در فقه هم تمرین بشه، شما صاحب این فن میشید. خب اگر خواستید برید سراغ تفسیر، یک آیه رو تفسیر کنید، اونجا عام و خاص، اجزاء و مقیّد، حجیت، این بحث اصلا نمیاد. یا اصلا اونجا یه روش دیگه ای داره. ما روش دیگه ای در استنباط دین، چه در احکام، چه در اخلاق، چه در معارف، جز همین روش استنباطی که در فقه اصول می‌خونیم نداره. اون کسی که روش استنباط رو یاد نمیگیره به اندازه کافی و میره تفسیر می‌خونه، این در حقیقت داره اقوال دیگران رو، استنباطات دیگران رو یاد می‌گیره، اما خودش نمیتونه استنباط کنه، چون به این مؤلفه مسلط نیست. ازا در فرمایشات رهبری ببینید، میگن همه دین جز همین راه فقه و اصول راه استنباطی نداره. این به غلط جا افتاده، چون در تعاریف علم اصول هم خوندید شما دیگه، العلم بالقواعد الموحده الاستنباط الحکم شرعی، یا در حالا پایش هفت نشدن آنها، خب یا در مثلا در رسائل المجلب زلطفت الا حکم شرعی، در اصول اینا همه میگن حکم، این اشتباهش میاد که این روش استنباط برای استنباط حکم. مرحوم صاحب بحر القواعد ایشون تعلیقه داره در حاشیه رسائل که ولو اینجا میگن حکم ولی منظورشون معارف اخلاق حکم، منظور همه چون بیشتر درگیری ها با حکم بوده در فقه، ولی اینم باید یه اصلاحی بشه. استنباط دین روشش همه، روش دیگه ای ما نداریم، چون همونه متن. همونطور که در استنباط یک حکم شما یک متن دارید که آیه و روایت یا حالا اجماع و چی یه روش استنباط دارید، در معارف هم همینجوره. الذين كفروا سواء الذين حذروا منهم يوم معرفته. حالا این ظهورش چیه؟ همه اون قواعدی که در اصول میخونید اینجا هم پیاده میشه. خب پس این خواستم یه نکته عرض بکنم که ما سه رشته اصلی داریم برای اینکه همین اشتباه رخ نده، چون در بعضی ها میخونن رشته ها مثلا میخوان وارد تفسیر بشن، وارد تاریخ اسلام بشن، وارد بدون فقه و اصول، در رشته های مثل تفسیر، مثل حدیث، مثل خدمت شما عرض کنم که تاریخ اهل بیت، رشته های اسلامی، کلام، فلسفه، اینایی که فقه و اصول نمیخونن در اون رشته صاحب نظر نخواهند شد، ولی دچار انحراف هم نمیشن چون برن مطالب و محتوی رو از صاحبان فن یاد میگیرن. درست؟ حالا اینم در حاشیه بگم، اگر کتاب زمزم آنهای بحشت رو دیده باشی بده ملاحظه بفرمید، اینا دیدارهای آقای ریشنری است با اطلاع بحجت. در اون یاد داشت ها که آخر ایشون یک کتاب نوشتن، آخرش متن گفتگوها رو جداگانه هم چاپ کرد. یه جایی اطلاع بحجت به آقای ریشنری میگن که شما فقه و اصول هم میخونید یا نه؟ ایشون میگن نه، هم تدریسی دارید، بحثی دارید؟ میگن نه. میگن که داشته باشید. بعد آقای ریشری آخر جلسه میگن من عازم حجم، از خدا چی بخوام؟ حاجت مهمی. آقای بحثت میفرمان که از خدا بخواید که توفیق فقه و اصول بتونه. بعد این میگذره سال بعد، چون ایدارهایشون مثلا گاهی سالی نمیگن تاریخ ده. سال بعد ایشون میشونن بدون اینکه آقای ریشری بفرمان، خیلی بحشت میفهم اون نکته ای که خدمتتون عرض کردم اون دنبال کردید فقه و اصول رو؟ ایشون میگن نه. مجددن سال بعد دوباره آقای بحشت رحسن شروع میکنن، میگن این نکته من گفته بودم. بعد تا یه جایی آقای ریشری میفرمان که من استخاره کردم، خب اومده میخوام شروع کنم. ایشون میگه چیکار میکنی؟ میگن یه مبارسه فقهی درست میشون، یه فایده نداره، تدریس فقه و اصول داشته میشون. من حدس میزنم حالا این شاید ایشون خواستن به ایشون تعریف میکنن که مثلا دارالحدیث که کارش حدیثه بدون فقه و اصول نباید در حوض رویه بشه. شاید حالا شما مراجعه کنید به اون. خواهم این عرض بکنم که فرمایش رهبری هم اینه و فقه و اصول ستون فقرات حوزه علمی هست، دلیلش اینه که حضرت امام فهمیدن که اگر ما در حوزه علمیه فقه و اصول نداشته باشیم، همه چی داشته باشیم، تفسیر، حدیث، چه همه چی از بین خواهد رفت. این فرمایش امام، اگر فقه و اصول داشته باشیم هیچ چی نداشته باشیم، همه چی باز خواهد. دلیلش این است که یا فرمایش رهبری که فقه و اصول ستون فقرات هست، چون همه این رشته ها پایه همه این رشته ها برای اینکه کسی صاحب نظر باشه فقه و اصول. حالا کسی در تفسیر، در اخلاق، در کلام اینا فقه و اصول نخوند دچار انحراف نمیشه، اما الان در حوزه علمیه رشته های تخصصی ایجاد شده، مثلا رشته‌های روز، رشته‌های علوم انسانی، مدیریت، نمی‌دونم روانشناسی، خدمت شما عرض کنم که علوم سیاسی، اقتصاد، چه در صاحب نظر نخواهد شد. الگوتون رو قرار بدید انحراف، چون اینجا در فلسفه محتوایی که به شما ارائه میکنن محتوایی است که مجتهدی ارائه کردن، کسی به طور انحراف نمیشه غالبا، یا در کلام یا در تفسیر یا در حدیث کسی دچار انحراف غالبا نمیشه، چون فقه اصول ذهن رو مهندسی میکنه که بتونه درست استنباط کنه از این.
شرطش اینه که از مجتهد بگیره.
بله، شرطش اینه است که این علمی که میگیره از مجتهد بگیره. اما در رشته های علوم انسانی کسی که قوت استنباط نداشته باشه، تسلط هم به دین نداشته باشه، اینجا دچار انحراف هم ممکنه بشه. رشته همه رشته‌های علوم انسانی رو کسانی که بدون تسلط بر فقه اصول کار میکنن دو تا اشکال بهشون وارده به نظر ما. یه اشکال این است که خب ثم ما آزاد، یعنی اگر کسی رشته علوم انسانی رو خوند فقه اصول نخوند بعدش چی؟ فرقش با دانشجو چیه؟ ولی چی؟ با چه هدفی نخوند؟ اگر اشکال دوم احتمال انحراف بالاست، چون علوم ذاتاً به فرمایش رهبری مسمومه، شما تسلط به دین ندارید، تسلط به استنباط دین هم ندارید، فرض داریم دیگه این کسی کار فقه اصولی نمی کنه. این ثمرش انحراف هم ممکنه باشه، فرق میکنه با تفسیر و چیزای دیگه. اگر نباشه ممکنه سر از انحراف هم در بیاره. رضا اگر دوستانی خواستن وارد علوم انسانی بشن، علوم انسانی قهر کلیتش این است که عرض حقیقه که با بینش صحیح، روش صحیح، اینا دیگه وقتیست ما توضیح بدیم، همش توضیحاتی داره. روش صحیح یکیش هم این است که حتما به فهم استنباط باید مسلط بشن، اگر مسلط نیستن اون بخشای پالایش شده شو بخونن، پالایش نشده احتمال پذیرش علوم قهری هست، انحراف است. بینش صحیح، روش صحیح، هدف صحیح، بلا که راهش این است که فرمایشات رهبری در واقع تعامل با علوم انسانی قرار رو بخونید، خوب هضم بشه، بعد وارد این فضا بشید، بلا مشکلاتی پیش میاد. ما یه بحث فقهی داشتیم با یه دوستانی، همینجا قم علوم ارتباطات میخوندن، بعد گفتن که امروز استاد ما که روحانی هم عرض کنم که بالاخره دکترای ارتباط داشت، این فرمایش رهبری رد کرد که مثلا ما علوم انسانی اسلامی داریم. علوم انسانی ایشون استاد گفته بود که علوم انسانی علوم انسانیه که اسلامی و غیر اسلامی معنا نداره. بعد اینا گفتن ما همه اعتراض کردیم و چی و فلان. من بهشون عرض کردم که ایشون اصلا حرف خطرناکی نزده. چرا؟ چون شما یه شاغل دستتون بوده، قبول داشتید رهبری و موجات شرعی. ایشون گفت علوم انسانی اسلامی داریم، حرف ایشون رد کرد. اما وقتی با ایشون کار علمی میکنید، هزار گزاره به شما یاد میده، این هزار گزاره علمی شما نمیدونید اشکال داره، خطر مال اونجاست که این حرفی که میخونید از علوم انسانی غرب اونجایش که نمیدانید با اسلام در تعارض، اونجا خطر میکنید. این یاد نمیپذیرید. وقتی پذیرفتید 5 سال دیگه شما همین حرف آقای دکتر رو تکرار میکنید. بنابراین در باب این امالایشون مکاتی رو میارن. بنابراین در باب علوم انسانی غرب حتما بایستی شما ها اگر خواستید وارد بشید، ابتدا این تعاملتون با علوم انسانی غرب رو مشخص کنید و از نظر ما جز در اون سرشته عرض کنم که معارف و کلام و فلسفه اینا مدیریت و چیز اینا همه جز رشته های فقهیه و جز رشته های فقه محسوب میشه. فقه من الان اگر کسی بخواد صاحب نظر اسلامی در این رشته باشه حتما فن فقاهت و اینا احتیاج داره. این حالا بفرمایید، من بحثم چیز دیگه ای بود، وقتی شما اینا رو فرمودید وارد این بحثام ناچار شدم بشم.
خدمت
شما.
از اهمیت
مطلع هستم. بله بله. خب اینو وارد میشه. خواستم این چون از این اشتباه زیاد داره میشه در اما راجع به مدرسه یعنی زیاد مسیر رو اشتباه رفتن در عرض بگید هر جا بفرمایید چون من ذهنیت شما رو نمیدونم طبیعتاً ممکنه که حرفای تکراری بزنم یا حرفی. اما راجع به مدرسه علمیه آل‌یاسین یه تاریخچه راجع به مدارس علمی من خدمت شما عرض کنم. این تاریخچه هم خوب بدونید. تا حوزه علمیه اصلا مدیر نداشته یعنی آزاد، یعنی یه تعداد مدرسه علمیه و یه تعداد مدرسه. خب حالا شورای مدیریتی تعیین شد اوایل بعد گفتم کار شورایی نمیشه، این تبدیل کردن به مرکز مدیریت. مرکز مدیریت یه تمرکزی گذاشت روی مدارس مقدمات و اونجا یک آثار سوی رخ داد در مدرسه مقدمات. این باعث شد که مراجع محترم یه اجازه ندادن که مدارس سطح عالی در حوزه شکل بگیره زیر نظر مرکز مدیریت. چند بار مراکز مدارس سطح عالی شروع شد، مراجع تعطیلش کردن. یعنی آیت الله فاضل مخالف بود، اشرف جواد طرزی مخالف بود، همه مراجع مخالف بودن که علتی داره که این من انشاءالله توضیح میدم چرا. تا زمانی که البته در بخش خارج مؤسسه بقیت الله طولانیه، خب اون روشش جوری نبود که مراجع مخالف هستند که زیر نظر آیت الله طاهری خرم‌آبادی و آیت الله شهروندار و دیگران اینا بود، آیت الله مؤمن و آیت الله فیاضی و نیت امنا شاید مجموعه آیت الله فاضل هم که در زمان پدر اونم در بخش خارج، اما در سطح عالی وجود نداشت تا آیت الله لزون شوری مدرسه سطح عالی زد. این که تأسیس شد به نظر حقیق خط شکسته شد و مدارس ارز کنم که سطح عالی را اندازی شد. پس سابقه طولانی نداره مدارس سطح عالی، خیلی سابقه طولانی مدارس سطح عالی نداره. این به عنوان تاریخچه خواستم ارز کنم. اون اشکال هم ارز میکنم که اشکال بزرگان چی بود و بعضی از مدارس هم مبتلا شدن. البته اکثر مدارس به نظر مستقیم مرکز مدیریت نیستن، ولی الان مرکز مدیریت هم داره مجموعه رو تأسیس
میکنه. شما جا این دوران قبلا ترجمه کردید کدوم بهتره؟
حالا عرض میکنم این که حوزه مدیر نداشته باشه غلطه، اجمال کار فرموشی پاسخ فرموشی. این که مدیریت باشه غلط مدیریت کنه این هم غلطه. الان این دوتا اتفاق یعنی اینکه در حوزه تحول نباشه غلطه، اگه تحول غلط هم اتفاق بیفته غلطه. و حالا این عرض حقیر نیست داره به فرمایشات رهبری. اون دغدغه‌ای که مراجع داشتن درست بود که این بود که مدارس مقدمات ما تبدیل شد به مدارس آموزش پرورشی شده دبیرستان ها دانشگاه وقتی میخواستم یه تغییر تحول ایجاد کنم. اینا نگران بودن که در سطحالی هم اتفاق بیفته، اما اتفاق افتاد. رهبری هم که تشریف آوردن به همین اشاره کردن سال 89 فردا ما گفتیم تحول. ایشون از زمان ریاست جمهوری من فرمایشاتشون دارم یکی از دغدغه‌های رهبری در دوره ریاست جمهوری که اصلا این بحثا تو حوزه هیچ رخنه‌ای نکرده بود، ایشون فرمودن که من نگرانم که حوزه‌های علمیه از دانشگاه به اون چیزهای اصاله بکنه که مثلا از جمله مدرک گرایی از جمله روش‌های دانشگاه اینا الان شده دستخانه وارد حوزه شده که نمی‌مارتون. مراجع هم از همین نگرانی داشتم و خدمت شما عرض کنم که رهبری سال 89 فرمودن ما گفتیم تحول و تحول غلط گاهی رخ داده، اینا رو ما قبول نداریم. تحول غلط مثال زدن، مثالشون برای تحول غلط این بود که ما یک نظام آموزشی در حوزه علمیه داشتیم. این نظام بسیار قوی بوده که قابلیت رو اصلاح داشت. برای اینکه اینو اصلاح کنن یه دهی اومدن نظام دانشگاهی رو جایگزین نظام حوزوی کرده. این غلط اندر غلط اگر شکرگار محمدی بیارن این فرمشو داره رو و این ارتجاعه. تصور بعضی این است که حوزه در نظام آموزشی حرف نداره، اما تصور رهبری این است که انقدر فاصله است بین نظام آموزشی حوزه و دانشگاه که رجوع از حوزه به دانشگاه بالکلیه این ارتجاعه. خب این اتفاق افتاده. ببینید فرمایش ایشون مثل معنای غلطی از تحول اراده بشارت کردم. تحول به معنای رها کردن شیوه های سنتی بسیار کارآمد حوزه در تعلیم و تعلم و تبدیل این شیوه ها به شیوه رایج دانشگاه نیست. این غلط اندر غلط است. این عقبه گرد است. شیوه های گونگون سنتی قدیم ما در دنیا داره شناخته میشه. بعضی از به تحلیل و ابتکار همیشه رو رایج میکنن. ما شیوه های دانشگاهی خودمون را که برگرفتان از خانه سیدی شده کاش ایرانی هم بود. اینا شیوه های دانشگاهی همه ترجمه غربه. بیاریم در حوزه آقاکی میکنیم. اینا رو تحول نمیدونیم. این قطعا ارتجاع و عقب گرد است. این چیزی بود که در مدارس مقدمات رخ داده بود و مراجع نگران بودن، نمیخواستن در سطح عالی اتفاق بیفته و حالا اتفاق افتاده. حالا در خارج هم گاهی اتفاق افتاده. اینجا فرمایش رهبری ناظر به روش آموزشی نه محتوا. ما روش آموزشی در حوزه پیشرفته تر از دانشگاه. یه جایی که محتوای دانشگاهی هم وارد شده و جایگزین محتوای حوزه شده یا که یه بیشتر، یعنی خطرش بیشتره که حالا اگر اونم فرصت شد فرمایش رهبری رو در اون باب براتون میارم. این جایی که محتوا، این ناظر به روش. پس ببینید دغدغه از اینجا به این جنبه نمیخوام شما رو برسونم که دغدغه آجای شبزندار و دغدغه ما و دغدغه رهبری و دغدغه مدرسه عالی یاسین یکی از دغدغه ها که این مدرسه عالی یاسین ایجاد شده و انگیزه مدرسه عالی یاسین است این است که بتوانیم سنت های صحیح حوزه رو احیا کنیم. خیلی کار بزرگیه، کار ساده ای نیست، کار پیچیده ای هست، کاری هم از در قربت. یعنی شما مدارس یاد گرفتن اون سبک دبیرستانی رو، حتی اساتیدی که ما داریم، حتی مدیرانی که داریم اصلا در این سبک جدید رشد کردن و اصلا سبک سنتی حوزه رو نمیشناسن. لذا این که با اینکه حرف اجماع همه بزرگانه، حتی آیت الله شبیری هم دو سال پیش صحبت فرمودن، من نمیدونم دارم دوستان یا نه، ایشون هم اشاره فرمودن که باید بازگشت کرد به همین سبک سنتی. این فرمایش رهبریه که حالا در باب خدمت فرمایش رهبریشون تکمیل کردن. این شیوه های بسیار خوب، اون تحول غلط، سنت های صحیح حوزوی، اینجا به نظر من ایشون سه تا مثال میزنن در باب سنت های صحیح آموزشی. اینا مثاله. سنن آموزشی حوزه بیش از این حرف هاست، اما طبیعتا این سه تا مثال مثال مهمیه که ایشون فرمودن و در واقع اتفاق افتاده. یکیش انتخاب آزاد استاده که در حوزه از بین رفته که این ما توضیح خواهیم داد. یکی حفظ محوری به جای عمق محوری و فکر کردن، این در حوزه باب شده که نبوده. و یکی هم ارتباط بین شاگرد و استاد که یک مسئله فرهنگی است در تعلیم و تعلیم حوزه، مسئله فرهنگی هم وجود داره. رابطه استاد و شاگرد یه رابطه وسیق، استاد میدان داره همه کارها بوده، این تبدیل شده به یه رابطه دیگه. یعنی رابطه دیگه بین مدیران اساتید و طلاب، اون ارتباط سابق رو با هم ندارن. خب این اشاره ایشون. پس این فرمایش با این فرمایش رهبری که خدمت شما عرض کردیم، پس این فرمایش همه بزرگان احیای سنت‌های آموزشی صحیح حوزوی و عرض حقیر نیست. این خدمت شما از کنم فرماشن بزرگانم، ولو بسیاری از مرافض روزری به این سمت نمیرن، اونا رو داسته ما الان اونا رو نمیخوایم تختره کنیم. این انگیزه اول مدرسه آل یاسین و انشالله شما هم اگه احساس وظیفه کردید علمدار بشید، چون در قربت این که البته آیت الله عرفی که تشریف بودن ایشون یه بحثی به عنوان تربیت و تحصیلی مطرح کردن، هدفشون همین بود. اونی که داره اجرا میشه چیه نمیدونیم، چون اجرا در سطح ورزه خب سخته، من اجرا رو کاری ندارم، اما ایدهشون و دغدغه‌شون همین نکته بود که خدمت شما. خب این انگیزه اول ما دوستانی که در مدرسه هستیم خدمتتون هستیم، جای شبزون دارم خط قرمزشون همین هاست، از ما خواستن که اینا رو احیا کنیم. و البته غرض دیگه هم از تشکیل مدرسه آل یاسین بوده و اون تربیت مجتهده که ما احتیاج بعد از انقلاب اسلامی مجتهدین زیادی نیاز داریم و علل اسف کم بوده. و اگر از بنده سوال کنن که اون گلوگاه اصلی انقلاب اسلام، نقطه کلیدی که اگر این رو ما حل کنیم بسیاری از مسائل انقلاب حل میشه، انقلاب به صورت نور حرکت میکنه، چیه؟ من میگم انقلاب اسلامی اگر 400 تا 500 تا مشترک داشت، در تماشت رهبری هم هست، البته شفاهی این شد متنی هم براش نداشته باشم، در رشته فقه من میگم، حالا در کلام فلسفه ما احتیاج داریم. اگر ما در مسئله در فقه اصول در رشته های متنوع فقهی که امروز فقه های اجتماعی و اینو طلبه ما هست، ما اگر 400-500 مجتهد تراز داشتیم، مجتهد تراز سال اگر اینطلا فرصت شد شاخص هاشو عرض کنم، اصلا این انقلاب چیز دیگه ای میشود، اتفاق دیگه ای. بنابراین قرض دوم مدرسه آل یاسین است که از مجموعه باشی کمک بکنی در کنار مجموعه موفق و فعالیه که بتواند مجتهدین برای اسلام تربیت بکنی. اینم قرض دوم. اما خب حالا ما این انگیزه عرض کنم که جای شبزندار بود، ما وقتی ایشون ما رو هدایت کردن به سمت تأسیس مدرسه با چنین اقرازی، ما خب فرمانشده بزرگان رو سعی کردیم مطالعه کنیم، از جمله فرمانشده رهبری رو ما کار کردیم در مجموعه پژوهشی که موجوده اونجا. نمیدونم شما دارید عکسی چیزی از منشور یا نه، یه منشور 14 جلدی مجموعه ما کار کرده، نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، فرمایشات رهبری 14 جلده در باب حوزه و روحانیت. اینو اگه تونستید ولو در یه دوره طولانی مثلا 2-3 ساله از پای محمد تا پای بسم الله تا تمامش بخونید، بسیاری از سوالا رو اونجا جوابش رو پیدا می‌کنید. اون که عرض کردم که حجت شریعت دستتون پر میشه، ما اون رو اولا برای مجموعه خودمون کار کردیم که عرض کنم که از فرمایشات ایشون اسنادی تولید کردیم، مطالبات ایشون در باب آموزش چیه، مطالبات در باب پژوهش چیه، مطالبات در باب معیشت طلاب چیه، مطالبات یه کار 14 جلدی. بنابراین اونجا ما به یه طرح کامل تری رسیدیم از فرمایشات ایشون. بنای مجموعه بر این است که یک مرکز فقهی باشه، یعنی که شامل این که دوستان سوال داشتن راجع به آل یاسین، شامل مدارسی از مقدمات تا تخصصی خارج، اشتباه تخصصی فقه و مراکز پژوهشی، که اون مراکز پژوهشی هدفش اولا این است که محتوا درست کنه برای مراکز آموزشی، برای حوزه علمیه، برای نظام و ترویج بهره‌وری، یعنی این طلبه‌ای که ما تربیت می‌کنیم و این پژوهش‌هایی که تولید میشه بریم از اینا استفاده کنیم، چون اگه بهره‌وری نشه اینا از دست خواهد رفت. اینجوری نیست که سازمان‌های موفقی باشه که این نیرویی که تولید شده اینو به بهترین نحوی ازش استفاده بکنه. بنابراین ما در مجموع یک کار صفر تا صدی رو طراحی شده روی مرکز فقهیه و از اون مرکز فقهیه از این بخشش راه اندازی شده. هنوز خیلی ما فاصله داریم تا این تلیه اون کاریستی. ما الان 4 تا مدرسه وجود داره، 4 تا مرکز پژوهشی، بهره وری ترویج اون راه نیافتاده، بخشایی داره. این کلیت تر مدرسه مجموعه آلی یاسین اینه که حالا این انشالله به دست دوستان یک کار دراز مدته و طولانی مدته، انشالله به تدریج انجام میشه. فعلا در مدرسه آلی یاسین سطح آلی هست. خب پس ما در دکشهی دارم دوستان ما در باب احیای سنت آموزشی، خب روش مدرسه ما متفاوته. روش اول اینو باید توضیح بدم که دوستان آشنا باشن. یکی بریم سراغ انتخاب آزاد استاد. ما در مدرسه فقهی آلی یاسین این مسئله‌ای که در وضع بوده در فرمایش رهبری هم بود، انتخاب آزاد استاد، کار سختی هست. مدل مدارس جدید چیه؟ مدل این مدیران معاونت آموزش میشینن یه برنامه درسی می‌نویسن، استادم تعیین می‌کنن. حالا نمی‌دونم مشهد چجوریه، ولی مدیرای دبیرستانی اینجوری طلبه میاد مثل یه مهره اینجا عبور میکنه میشه. یکی از ویژگی های حوزه همین بود است که انتخاب استاد توسط طلبه میشه. این رمز داره، ما اینا رو میخواییم توضیح بدیم. من که متوجه نمیشم با جایی تنگش. خب انتخاب آزاد استاد میارید اول، یا حالا اینجا رو اردید همینجا رو توضیح میدم، فرق نمی کنه. ببینید چرا ما میگیم انتخاب آزاد استاد؟ حالا از همینجایی که ایشون آوردن من توضیح بده. سه سبک مدیریتی در آموزش طلبه میشه داشت. یکی سبک، حالا ما میگیم دبیرستانی، دانشگاهی، پادگانی، همینی که عرض کردم که همه اقدامات طلاب رو مدیران برنامه‌ریزی می‌کنن، طلبه یا مدرس. یه سبک هم این است که شما بخشی از حوزه اینجور دارید، رها همطور طلبه رو رها کنید و وارد یه دریافتی بشه که نمی‌دونه چیکار باید بکنه، همطور گیج بزنه. این هم غلطه. ما اون چی در حوزه بوده و بهش اعتقاد داریم مدیریت هوشمندانه است. مدیریت هوشمندانه معناش این میشه که در حوزه ها بوده. هدایت، ما تعریف اون هست، هدایت توسط اساتید و کادر انجام میشه، مدیریت اجرایی تصمیم گیری با خود طلب است. هدایت با اساتید، اجرا با خود طلب هست. این چیزی که در حوزه مرسوم. فرض کنید ما وارد، من خودم تو مرسوم مشتهدی اینجوری درس مثلا وارد مرسوم مشتهدی دیگه شدم، آیت الله مشتهدی بود اونجا و اساتید اونجا بودن، من به عنوان یه طلبه وارد میشم، برنامه درسی مشخص، اساتید معاون آموزشی، معاون پژوهش، این چیزا نبود. از مزیت‌های ساختار جدید ما باید استفاده کنیم. میخوام بگم این اینش که ما خودمون می‌رفتیم انتخاب می‌کردیم استاد رو، درس رو، همه چیز در اختیار خود طلبه و این رمز و رازی داره. این سومی صحیحه، علتاشو توضیح میدیم. اگر شما بیارن انتخاب آزاد استاد رو، این شاخصهای مدیریت هوشمندانه بیارید در انتخاب، در این مدیریت هوشمندانه طلبه در برنامه خودش آزادی داره. این آزادی جا به جا شده. این که اینا رو عرض کردیم، اون انتخاب آزاد استاد اگر بیارید همون توضیح میده. نمول کنید. نه، اینا رو میخوایم توضیح بدیم. چرا انتخاب آزاد استاد؟ یکیش احیای، آجا من اینا رو توضیح میدم، هر جوش اشکال چیز دیگه میخوان از من بشنوم وارد اونا بشنوم. من الان دارم سبک مدرسه رو توضیح میدم، اختیار جلسه باشم. بفرمایید. خب پس ما مدل اجرایش اینه که مدرسه آل یاسین شما درسی که میخواید شرکت کنید، مکاسب رسائل به اختیار خودتون درس، انتخاب درس. ما اینجا کلاس تدریس اینجا نداریم، کلاس همه از بیرون استفاده میشه. مدرسه وظیفش این است که به شماها شاخصه های یک درس خوب رو، شاخصه های یک استاد خوب رو آموزش بده، موظف شما رو راهنمایی کنه، اطلاعات خوبی از حوزه به شما بده که این اساتید خوبن، موظف حوزه رو بشناسه و اگر در حوزه درس خوبی نیست یا تعداد روزای درسی کافی نیست به حوزه علمیه نه در مدرسه درس ایجاد کنه و تدریس بکنه. این وظایف مدرسه است. اما انتخاب درس، انتخاب برنامه با خود شما، این روش اجرایش. خب این آزادی اینجا وجود داره که آزاده دیگه، یعنی ما در حوزه مدرسه‌ای داریم که دروس ساعت تدریس میشه. طلبه آزادن هر درسی رو انتخاب کنن یا با یک استادی هماهنگ کنن خودشون یه درسی داشته باشن. این
فرقش با چیه؟
چی؟ خب نه، حالا اینا رو عرض می‌کنم. اینجا رو طلبه آزادی عمل دارن. فرقش با عمومی هدایت‌هایی است که اینجا انجام میشه. از جمله کلاس راهنما. اینجا روزانه کلاس راهنما برگزار میشه. کلاس راهنما رو توضیح خواهیم داد که درس که شرکت میکنن روزانه یک کلاس فقه و یک کلاس اصول، هر سه تا طلبه با یه استاد اینجا کلاس راهنما دارن به سبکی که متفاوت هم هست با کلاس راهنمای مراکز دیگه، اونو توضیح خواهیم داد. این کلاس راهنما نقش هدایتی داره که عرض کردم اینجا کار مجموعه نقش هدایتیه. ما عرض کنم که اولا در قالب یک مدرسه این طلابی که اینجا هستن با طلاب مدارس دیگه متفاوتن، یعنی در یک مدرسه عضوان، رصد میشه وضعیتشون به طور دائم، مجموعه رصد اینجا داریم. عرض کنم که یک طرحی به عنوان استاد راهبر وجود داره که به تدریج داره در مجموعه ایجاد میشه که هر تعداد طلبه غیر از استاد راهنما خصوصی استاد راهبر دارن. خب اینجا مسئله تحضیبی، بصیرتی، چیزهای مختلفی که مدرسه داره، آموزش‌های تکمیلی که داره، اینا وجود داره در قالب یک مدرسه. اما آزادی طلبه به طور مطلق گرفته نشده، در یک زمینه‌های آزادی وجود داره، مثل انتخاب درس، انتخاب زمان درس، انتخاب نوع برنامه. اما یک زمینه‌های هدایتی هم وجود داره که اونا رو عرض کنه. این شکل خیلی ساده اجرایی اینه. بنابراین مدیریت اصول درس خوندن و اینا با خودتونه. همه تلاش مدرسه این است که طلبه رو که هدایت صحیح انجام بده. اینا علت داره. ببینید مثلا شما به یک طلبه پای هفتی، من اینو چشم پای هفتی میگه آقا تو توان نداری برای خودت درس انتخاب کنی، برنامه توان نداری بنویسی، من برات برنامه می‌نویسم، درست شد؟ بعد این به پایه ده میرسه. حالا بعضی از وزه خارج میشن، دیگه میشن امام جمهور یه شهر میستن، میخوان یه شهری رو اداره کنه. این آدمی که نمیتونه خودش برنامه آموزشی خودش رو اداره کنه، اینا اشکال داره. لذا یک اصرار در مدرسه این است که مدیریت این پروژه آموزشی برای طلبه خود طلبه باشه. نقش هدایتی مدرسه رو باید بسیار پرزن باشه. بفرمایید سوال بشه. بله؟
هزیلش
امتحان ورودی داره. خدمت شما هستم که مصاحبه علمی دارم، اعلام میکنم زمانش. معمولا مدارس مشترک هم دیگه، چون بعضی سالا متفاوت میشه به خاطر تعطیلی و اوزه، امسال رو نمیدونم ولی اعلام میکنم. این راجب فرمید
در طول روز شما تو میفرمایید که اینجا کلاس نداریم،
کلاس اصلی به عهده خودتون،
یعنی مثلا ما هر
حوزه اما کلاس راهنما اینجا برداریم، هر مدرسه‌ای، هر حوزه‌ای، هر استادی با تایید مدرسه انجام میدیم. مشکل
در شما بالاخره چیزی از طلبتون میخواید؟
میخواییم میدیم. ما در کلاس راهنما اگر توضیح بدیم توجه میشید که مهمترین چیز ما میخواییم. خب انتخاب آزاد استاد بیارید من ازش عبور کنم. هر صفحه این کاری که ما میکنیم، چون ممکنه اینا هضم نشه که برای چیه، به خاطر این ما مبانیشون میگیم. یکیش سرفصلی من ازش عبور میکنم، یکی احیا و تقویت نظام و تدریس و تدرسه. ببینید در حوزه های علمیه یک چیزی، یک مؤلفه‌ای بوده به عنوان تدریس و تدرس. یعنی ما مثلا مرس مشتری که بودیم، من سال اول تدریس کردم، چون معاونت آموزشی نبود که مانع بشه این آقا درس بده اون خود تعیین کنه. الان در حوزه علمیه به دلیل سبک جدید یه عده حرفه‌ای مدرسن، بقیه هم متعلم. این خسارت بزرگیه. یعنی ما از فرض کنید 30,000 طلبه داریم در قم، مثلا 20,000 طلبه داریم، اینا باید 15,000 تاشون مدرس بشن. نیستن. یعنی ما در سطح عالی نهایتا 1,000 تا استاد داریم، 800 تا استاد داریم. اینا خسارت‌های بزرگیه، چون همه رشد در تدریس، این تدریس و تدرس به خاطر همین روش جدید از بین رفته. این آزادی که ما به شما میدیم ثمرش این شده، ما در مدرسه 40 استاد داریم، در بیرون از مدرسه معمولاً 70 طلبه که داریم بین 150 تا 200 استاد در ارتباط هم، یعنی با طلبه های ما درگیرم. شما اصلا بگید 100، یعنی یه مدرسه با 70 تا طلبه 150 تا استاد رو درگیر کرده. مدارسی که به این سبک اجرا نمیشه 10 تا استاد بیشتر نداره کل اساتیدشون. باید ملاحظه کنید، مثلا فرض کنید ما اگر تو حوزه مثلا 10 تا مدرسه فقهی داشته باشیم، اگر اساتید درگیر باشن 10 تا میشه 100 تا، اگر اساتید درگیر بشن 150 یعنی میشه 1500 تا استاد. یعنی این طلبه‌ای که داره درس میکنه خودش بعداً زمینه استادی برایش فراهم میشه. اگر اون سبک باشه برای این طلبه هم زمینه استادی فراهم نمیشه. این یکی از مبانیشه. بحث انگیزه مبانی دیگه است، انتخاب مناسب، بحث قوریت و استقلال طلبه، بحث اون وجود بود تربیتی در این مسئله که گفتم. حوزه روش آموزش، در حوزه آموزش دو تا مؤلفه جدی داشته. یکی این که بناشون برای این بوده هر کسی که ممکنه مجتهد بشه. خیلی جا در دانشگاه اینا اصلا دنبال صاحب نظر تربیت کردن نیستن، میخوان یه تقلیدی چیزی بگیره بده. حوزه بناش بر تربیت مجتهد، دو بناش بر تربیت امام. این طلبه میخواد امام بشه، اون طلبه ای که تا درس خارج هم برنامه برش می‌نویسن، استاد برش می‌ذارن مثل مهره میره بالا، این توان امامت رو پیدا نخواهد کرد. واجبه کنید اینم یکی از اسرار تربیتی این کاره. وارد کلاس راهنمایی شد من دیگه اینا رو توضیح نمیدم که ما کلاس راهنمایی که داریم شکل اجراییش اینه. 3 نفر از طلبه های استاد در فقه، استاد در اصول، این درسی که بیرون خوندن طلبه ها میان برای استاد ارائه میکنن و اینجا محور طلبه ها، این 3 تا طلبه میان درسی که در فقه اصول خوندن ارائه میکنن. استاد 2 تا وظیفه، اینو در مبانیشون میخوام بگم به شکل اجراییشون، استاد 2 تا وظیفه کلی داره، وظیفه دیگه هم داره. یه وظیفهش کنترل فهمه طلبه است، این طلبه که رفت درس رو مباحثه کرد و مطالعه کرد یه چیزی فهمید، مثل یه امتحان شفاهی هر روز هر روزه. و اینی که میگیم هدایت میشه طلبه، خب اینجا وقتی استاد بالا سرش بود گوه آقا شما نفهمیدی، بعد باید بره خودشو اصلاح کنه، باید بره برنامهشو جوری بنویسه، مطالعهشو جوری انجام بده، چون استاد بالا سرشه. دست گذاشتیم روی خروجی، به جای اینکه شما برنامه رو بنویسی بده طلبه اینجوری کنترلش کنی، برنامه رو بده دست خود طلبه، هدایتش هم کردی، خروجیش هم مراقبت میکنی. یکی کنترل فهمه، یکی هم پرورش فکریه. یعنی این گفتگوی علمی که بین طلبه و استاد شکل میگه بسیار سازنده است. اگر از اون کنترل فهم مهمتر نباشه در اداد اونه. به این معنی که وقتی شما درس رو ارائه میکنید به استاد، ما از اساتید خواستیم که راحت از طلبه ها نپذیرن، به چالش بکشونن این طلبه. وقتی به چالش کشیده میشه این طلبه شروع میکنه فکر میکنه و جواب میده، این پرورش فکری. این اتفاقی است که در درس و تدریس و مطالعه ممکنه اتفاق نیفته. اونجایی که طلبه خودش فکر میکنه و پاسخ میده. و معمولا هم درسایی که طلبه ها ارائه میکنن اصلا با اشکال توی این مسائل پیچیده است. اون اشکالات رو ما به اساتید راهنما میگیم شما حل مسائل نتیجه با کمک فکری خودشون حل کنید، تبدیلش کنید به یک مسئله و اون رو حل بکنید. بنابراین در کلاس راهنما خیلی شیوه اجرایی شما درس رو ارائه میکنید، اون استاد موظفه فهم و کنترل کنه، پرورش فکری، رفع اشکال، از اهداف کلاس سرعت در اجتهاد، چون عمق پیدا میکنه طلبه. هرچی اینو بدونید شما این درسایی که میخونید هرچی بفهمید و عمیق بفهمید، این نسبت مستقیم داره با سرعت اجتهاد. هرچی سریعتر بخونم برم چیزی نفهمم، این نسبت معکوس داره، نسبت عکس داره، این اجتهاد رو به تأخیر میندازه. اون استادی که بالا سر این طلبه است انگیزه سازم هست. طبیعتاً جای تدریس رو هم این کار یه قدری پر میکنه، چون طلبه هر روز داره برای یه استاد در حقیقت تدریس میکنه، بنابراین یه قدری هم تقدیر سایان میشه.
استاد
راهنما سال اول معمولا نمیتونه، ولی در ادامه مسیر بله، جا اساتیدی وجود دارن، بنابر این است که اون استاد رو هم خودشون انتخاب کنن. ما تقریبا در بهمن و اینا از طلبه برنامه سال بعدشون رو میخوایم باشه استاد برن هایی چه بحثی. خب البته مقدورات مدرسه هم هستی، بخواهی که استادی میرزن سرشی استاد اینا، ولی به هر حال این آزادی وجود داره در حد مقدورات. این راجع به شیوه اجرایی کلاس رو هم اینم دیگه ازش بعد برید چون ببینید چون درس بیرون با خود طلبه است، من پیشنهاد چون الان حوزه میگن 4 درس، اون مخالفه من 4 درس، من با 3 درس هم مخالفه. یعنی اون چیزی که در قدیم میگفتن یه درس کمه دو درس زیاده، ما میگیم یه 2 درس. حالا کسی اگر 3 تا درس هم میخواد برداره مانعی نداره، 2 تا درس رو اینجوری عمیق کار کنه، یه درس در یه سطحی کار کنه. اینم حالا تو کلاس راهنما که بیان متوجه میشن درسی که خونده میشه بیرون وقتی میان تو کلاس راهنما میخوان عمیق بفهمن متوقف میشن اینجا، چون ما محدود به محدوده و اینا نیستیم. نمیخواد طلب امتحان بده معیار فهم و رشته، وقتی از کل درسی که در طول سال خونده یک سومش رو کلاس راهنما میتونه حلاجی کنه بره جلو. اما این مهمه که در حقیقت این رسائل رو اگر وقت کتاب های درسی عوض شد بحث و نخره، و زمانی که رسائل و مکاسب و کفایه هست، ما امکان فهم رسائل و مکاسب و کفایه در 4 سال و 5 سال وجود نداره. فهم بدون حواشی و فهم خود محض، چون مرحوم آخون خودش 7 سال کفایه رو تدریس میکرد، رسائل همینطور. وقت این چیزی که اینجوری عمیقه و شاگرداشون که بودن میرزای شیرازی چیو این بحث و این عمیقی رو در چهار. ولی عرض ما این است که اگر با این روش کلاس راهنما که متفاوت است با کلاس راهنمای جای دیگه، حالا اون عرض خواهم کرد، کسی بخش‌هایی از رسائل مکاسب و کفایه رو عمیق بفهمه، این رشد خوبی میکنه و میدونه خیلی جارم با یه سطح معمولی خونده، اینا رو میذاره برای تدریس، میذاره برای دوره خارج و تکمیلش میکنه. این به لحاظ آموزش فقه و اصول خیلی خلاصه راجع به آموزش خودش. بله. مدرسه امتحان داره، امتحانات هم که مرکز مدیریت داره معمولا به مدارس واگذار.
چون شاد به محدوده نرسین و اینا.
بله.
چون شاد به محدوده
نه نرسین. محدوده بیرون که شرکت میکنید انجام میشه. در کلاس راهنما ما اصراری رو محدوده نداریم. این چون بالاخره ما در چارچوب مرکز مدیریت هم هستیم، یعنی خود این محدوده تعیین کردن خیلی مشکلات ایجاد میکنه. ما درس بیرون رو که نمیتونیم تغییر بدیم به درسی که شما میخواید امتحان شده، ولی در کلاس راهنما دیگه قید محدوده نداریم، قید اون فهم است و رشد علمی و این راجع به آموزش و کورس نکته ای دارم. آقای مرکز از ما این کلاس راهنما رو دو درس قبول میکنه، درس چیز هم دو درس میشه چهار درس، ولی شما طلبا میتونن سه درس هم بخونن که در از پنج سال محدوده ها رو همه رو بتونن امتحان بدن و عبور کنن. این هماهنگ شده با مرکز. عرض بکنم که پیشنهاد دقیق نیست که دو تا درس، و اگر کسی خواست یه درس در یه سطح دیگه اون به این عمق نمیتونه کار کنه، نه وقت نیست دیگه، واقعا دو تا درس یه درس فقه و اصول کل روز و نظران پر میکنه اگر کسی بخواد عمیق کار کنه. راجع به حاشیه، چون اختلاف نظره، من خودم جز کسی هم که با حواشی نو اعتقادی ندارم در سطح، مگر سالای آخری خود وقتی هم من عاشق شهاب تبریزی مراجعه کردم، ایشون اول رسائل بودشون گفتم چی ببینیم حواشی، گفت هیچی، فقط استادتون خوب باشه. خب اون موقع تعبدی ما قبول کنم، الان علتش رو میفهمیم. دلیلش همین است که ما طلبه، حالا اگر فرصت بود میگفتم که این کلاس، چون کلاس راهنما یه مدل اینه که میبینید هدف ما کنترل فهم پرورش بگیر و اون رو بیست. بعضی از کلاس راهنما پرسش و پاسخه، یعنی دو هفته دو جلسه میگیرن و طلبه میاد سوالاتشون میپرسه استاد جواب. بعضی از کلاس راهنما حواشیه، بعضی از کلاس راهنما مثلا مسائل مبتلابه جامعه، انواع کلاس راهنما داره. این از میان بعضی از کلاس راهنما مثلا حل مسئله است، از میان همه کلاس راهنما هر کدوم از اونایی که امتیازاتی داره، این از همه از نظر ما ممتاز تره که ما این مدل رو انتخاب کردیم. دیگه نشد اوانیش رو به طور کامل توضیح بدیم، چون نگاه میکنم به ساعت میکنیم بعد آقای مرخص بشن. این در باب بلا جا
مسیر رو من نقشی نگاه میکنم، مرکز فرقی ما باور علیه السلام داموسن رایه شما دیگه جمعه که
بعد اونجا باشیم
ما در
خب همون نوانی خوبه چون آقای راهی نیست صفحه نزدیک دیگه، هر جاشی که دوستان سوال کنن من توضیح میدم. بفرمایید.
در مطلب اول که فرمودین که خب بعضی ها از این بر هم میگن که علوم انسانی خیلی مهمه، نظر شما یک ورود پیدا کنیم یا نه و چه موقعی؟
ببینید علوم انسانی سوال کردن راجع به علوم انسانی، من عرض کردم که شما اول فرمایش رهبری در باب علوم انسانی بخونید، یه سندی برای خودتون درست کنید، یه تعامل صحیح برقرار کنید، بینش صحیح. من موافقم آقای که کمی توضیح بدم راجع به علوم انسانی یا نه. ببینید عرض کردم بینش صحیح، روش صحیح، از جمله بینش صحیح یه چی حالتی در طلبا اتفاق افتاده و تصورشون این است که مثلا گم شده یه حوزه علوم انسانی غرب، دستشون خالیه در حوزه، حتما باید برن مثلا در علوم انسانی غربی دستشون دور کنن. این بینش غلط، استفاده صحیح از علوم انسانی غرب حرف درستی است، اما این نگاه به علوم انسانی غرب، چند تا مثال بزنم برای شما. یه بزرگواری آمد اینجا این تعریف کردن برای آقای تکراریه، به من میگفتش که اومده بود در باب تهذیب مدرسه به من مشاوره هایی بده. خب دکتر روانشناسی داشت روحانی، میگفت که ما در باب روانشناسی کاری نکردیم، غرب چی کرده، اون که حالا تعریف کردن از غرب چنین است و چنان است. خب اینقدر این بزرگوار مدهوش روانشناسی بود، مثلا دلم نمیاد خیلی چیزی بشه، ولی شما نگاه کنید در ما در مثلا فقه اقتصاد نمیدونم فقه سیاست اینا ممکنه کار نکرده باشه، اما در اون تربیت ما بچه‌ها رو تولید کرده، بچه‌ها جنگ رو تولید کرده، یعنی هزار سال دیگه هم روانشناسی نمیتونه یه دونه بچه تولید کنه، هم نظریه پردازی کرده. چه بینش غلطی که یک ابهتی اینی که دست ما هست، صحیفه سجادیه، قرآن کریم، تمام اینا رو بکنیم که چیزی نداره، باید بریم اونجا ببینیم چه خبر. این بینش غلط، بینش باید صحیح باشه. باید بدانیم که اون چه که در روایت داره دیگه، ما اینجا جلسات و انسی داریم، اگر فرصت بود توضیح میدادم که من معتقدم طلبه ها از سال اول طلبگیشون بایستی با آیات و روایات معنوس باشن زیر نظر استاد و اصول معذب انقلابی، که شرایطی که میگذارن همه دلیل داره، با آیات و روایات معنوس باشن. یکی از دلایلش این است که در روایت داره یک طلبه اگر با آیات و روایات معنوس باشه یک استغنایی ایجاد میشه درش، احساس میکنه دستش کنه. حضرت در روایت داره دیگه میگه یاد بگیرید، تفقه کنید، من دوست دارم اصحاب من تفقه کنم در علوم ما، چون اگر این کار نکنم احتیاج پیدا میکنم، اون موقع بحث اهل سنت به علوم اونها، وقتی احتیاج پیدا کردن وارد علوم اونها شدن دچار گمراهی میشن و هو لا یعلم، نمیدونه، گمراهی ندانست. پس با این بینشی که ما فکر کنیم حوزه دستش خالیه، دین دستش خالیه، بریم اون بینش نباید اینجور باشه، یه حدی چیز دارید
فهمشه شما از
تربیت داره. خدمت شما عرض کنم که این بینش دو روش، روش صحیح، یعنی ما اصرار داریم که طلبه ها زود وارد علوم انسانی غرب نشن، به وقتش وارد بشن. این عرض ما خیلی عرض ما اعتبار نداره، ولی رهبری فرمایشی داشتن در باب مؤسسه امام خمینی، حتی نه مثل دانشگاه مفیدونه که اونا که خالی از فقه اصول، ولی مؤسسه امام خمینی که رشتش هم کلام، رشتشون فقه اصول نیست و اهداف مقدسی هم داشتن و دارن، اما یه اشکالی گرفتن رهبری اونجا سال 89 که آمدن، نمیدونم شما دارید یا نه، اونجا بحث شد راجع به علوم انسانی، یک بزرگواری صحبت میکرد، ایشون گفتش که علوم انسانی که میگن مفید نیست، به نظر ما مفیده. مثلا هم چیزی گفت آقا، اینو به خودشون گرفتن، گفتن که ما نگفتیم مفید نیست، ما گفتیم مضر است. ملت خندیدن همه، بعد چون فرمودن اونی که باید باشه لازم است، اینجور ذهن من بوده، اونی که الان هست مضر است، اونی که باید باشه این علوم انسانی اسلام، اون لازم است، واجب است، اونی که الان هست مضر. خدمت شما عرض کنم که بعد فرمودن تشکیلات آجاهای مصباح اگر کاری که اول انقلاب شروع کرده بود اونو ادامه میداد، امروز به یه جاهایی رسیده بود. این چند تا مفهوم داریم، یعنی یه جایی مسیر عوض شده و به اون جایی که باید نرسیده، و این جنس کارم بعضی از طلبه عجله دارن که در علوم انسانی اسلام مثلا یه ساله دو ساله یه چیزی به درون جنس کاری در اونجا کلام فقه نیست در مقام، بله اگر بیارید اونو و این فرمایشش رو بخونم اگر باشه بودید، ببینید همون کاری که در اول انقلاب دنیا جای مصرفش میشون، اگر تا ادامه پیدا میکرد به یه جایی میرسید. این نکته رو میخوام بگم. خب اول انقلاب کار چی بود؟ آجاهای مصباح که مشتهد بودن، خدای فیاضی و همه قریب الاشتهادای اونجا میشستن، یه استاد علوم سیاسی میامد، استاد اقتصاد میامد که پدر اون استاد در میامد، انگلت و غلط میکردن، فالایش میشد. اما یه طلبه لومه خون، الان اینجور شده مثلا، لومه خون رسائل وارد علوم انسانی قلب میشه، این یا دچار انحرافات نمیشه، خب سم ممزه، اشکالی، خب که چی؟ به چه درد میخورید؟ برای طلبه ها که رسالت طلبگی داره، یا نه میره میپذیره از حوالای علم، از اون جایی که نمیدانه حرف اونا رو میپذیره، دوچار اشکال میشه. پس اصرار ما برای این است که طلبه ها زود وارد علوم انسانی قلب اینجور مستد. بله یه وقت علوم انسانی قلب رو بخشی شد و جای مثلانش استفالایش کرده میگه اینش قابل استفاده است. اینو نداره. اما انحرافاتی که در علوم انسانی قلب هست در یک طلب قابل فهم نیست. لذا در جامعه المصطفی یه اشکالی هم اونجا پیش اومده. اونجا دو تا اشکال وجود داره در جامعه المصطفی. یکی اشکال روشی کاملا دانشگاهی کاملا و محتوایی هم علوم انسان قلب رو به جای علوم انسان که آقا فرمودن نمیدونم دارید یا نه فرمایشی آقا در باب جامعه المصطفی آیت الله عرف فرمودن که همه این رشته‌ها رو تعطیل کنید. ما توان ایشون میگن من قاطعانه میگن ما توان استفاده صحیح از علوم انسان قلب نداریم. به جای اون علوم انسان قلب علوم اسلامی به این یاد بدید، تفسیر حدیث تاریخ چی فلان، اگه اونم بیارید که حتی اونجا هم عمل نشده همچنان برنامه همونی که قبلا بوده ادامه داشت. بنابراین در باب علوم انسانی قلب این حرف اینه، بینش صحیح، روش صحیح، روشش یکی همین است، چه زمانی با چه استعدادی و هدف صحیح. هدف چیه؟ ما علوم انسانی میخونیم، هدف ما چیه؟ ما میخواییم فرسون در موضوع شناسی کمک بگیریم، اهداف مشخص باشه، اصل نشه. اصل در حوزه و استخراج وحیه. ما می‌خوایم در باب سیاست، در باب اقتصاد، در باب علوم تربیتی حرف دین رو استنباط کنیم. هدف اینه. و اگر ما رفتیم این هدف حاصل نشد، رفتیم حتی اونا رو یاد گرفتیم، فرض کنیم که اون حرف هم نشد. این هدف اگر نتونستیم حرف دین رو استنباط کنیم به چه کار خواهد آمد؟ ازا هدف باید روشن باشه. بنابراین توصیه میکنم وارد نشید تا دیدگاه ایشون رو بخونید. دیدگاهشون رو بخونید به این نتیجه میرسید زود نباید وارد بشید. لذا به معصوم امام خمینی هم اونجا آقا در چیز اشکال کردن در جمع نخبگان، به خود معصوم که دیدار داشتن فرمودن که من قبلا هم گفتم نقص اینجا فقه، نقص معصوم امام فقه اصوله. منتها یه چیزی آقا درخواست داشتن که فقه اصول جزء متون آموزشی از سال بعد اونجا دروس آزادی برگزار، اینا کفایت نمیکنه. یعنی مثلا از یک کارشناسی ارشدشون، از یک دکتراشون چطور مطالبه میکنن یه محتوای آموزشی رو، باید فقه اصول رو مطالبه کنن. نیست، مطالبه به این حد نیست. ضمن اینکه آقا اصلا این منش که در حوزه مرسوم شده که مدرک دکترا و اینا رو قبول نداره آقا، این هم حرف درستیه به نظر من، حق با ایشونه. و اصلا این فضا باید بشه، یعنی که طلبه‌ها هویتشون رو میخوان با دکترای دانشگاهی. یه موقعی میگفتن که ما میریم دکترای دانشگاه رو میگیریم که بریم به اسلام خدمت کنیم، الان عکسش داره اتفاق میفته. همه نخبه های حوزه‌ای یعنی همه اعتبار و آبرو علمیتش میذارن پای دکترا رو دارن در حوزه تربیت میکنن. اینم کار سنگین رهبری از چیزایی که از قبل از ریاست جمهوریشون نگران بودن، همین که در رضا به حوزه گفتن اجازه ندید مدرک دانشگاهی داده بشه، بعد معادل دادن گفتن معادلم غلطه، بعد به جامعه زهرا گفتن من به حوزه گفتم اونا گوش نکردن، شما مدرک دانشگاهی ندید نام دادن. بعد حالا مرکزی که زیر نظر خودشون الان تأسیس شده اجازه ندادن مدرک دانشگاهی. میخوام بگم یه بعد این معارف و عمل بدید بفن از بحث خودمون خارج شدیم. اونش قابل حل، مشکلی نیست.
بعد برای تحول فارسه دیگه فضاش نیست.
چرا؟ مانعی نداره.
قابل در کنار رفتن.
بله، پیشنهاد ما فعلا تا زمانی که رسائل مکاسب و کفایه محورهای حوزه هست، پیشنهاد ما این است که از حتما حلقات دیده بشه. ما متأمل طرح جدید شهید صدران، روش آموزشیشون متفاوته و روش صحیحی در آموزش، ضمنی که بدون تقلید و یه دوره اصول یکی از اشکالات ما هم اصول رو به این شکلی که من عرض کردم کلاس رو هم باید عمیق بخونیم، هم باید یه دوره های پرسرعت اصول رو فکرم رو بخونیم. این حلقات کمک میکنه، یه مکمل بسیار خوبیه. حتی اگر کسی نخواد بخواد رسال مرکاسب کفایه بخونه، حقیقی حتما توصیه میکنم حلقات رو ببینه، حلقات مکمل خوبیه. ممکنه یه روزی مدرسه هم این یه الان حجای شمداری گرایشای پیدا کردن که حالا برای بعضی لغت مثلا این برنامه وجود داشته باشه که از طریق حلقات وارد درس خارج بشن. تو باید تدابیر، یعنی فقط حلقات کافی نیست، باید یه برنامه جامعی که ما هنوز کم بندی نرسیم. خب اینم در باب سوالی که کردیم جلسات اونس هم که اشاره کردم من اینجا یه برنامه خوبی هست، شاخصه های دیگه ای از مشتهد تراز هست که دیگه نمیدونم آجا میترسیم وقت شما رو بیش از حد بگیریم. ما حرفی نداریم، آقای تشریف ببرن مراکز دیگه، یه جلسه دیگه جنبندی هم بیان به ما بگن مراکز کنیم و بدونی که اسم ببرن چه نقاط مثبتی ما داشتن و ما راهنمایی کنیم استفاده هم میکنیم یا اگر سوالی باقی مون خدمت شما هست.
بعد از
تفریح
پنج
ساعت ما یه بعد از سفاری دوره خارج داریم که راه اندازی شده و موجوده. بعد از دوره خارج اون باید یه دوره تخصصی بزن، اون تخصصی هنوز ایجاد نشده، انشالله فضل الهی ایجاد میشه. و دوره بچه های خارج اون فکر کنم این سال سال سوم هم سال سوم خارج هم خارج ما نظرم رو پنج سال تازه کارم دوستان نظرم رو پنج ساله که بعد وارد رشته تخصصی بشن که یک دیگه حالا اونجا رشته های تخصصی خودش قابل بحثه دیگه، یکی از رشته های تخصصی همین فقه و اصوله، فقه های مضاف یا یه بخشی باید در این مجموعه انشالله فدیه به اینجا بشه انشالله موفق و معیم. اگه خیلی صحبت کردیم از خواهی معیم انشالله زنده باشیم.